میکنید با مشکل و مانعی روبرو هستید، میتونید مسائل و مشکلاتتون رو با ما در میون بگذارید تا انشالله در برنامه‌های آینده به طرح موضوع مشکلات شما بپردازیم. سوال ما از شما اینه: به نظر شما مهمترین مانع در راه تولید چی هست؟ گزینه اول مجوزهای کسب و کار، گزینه دوم منابع مالی و گزینه سوم عدم مهارت عوامل تولید. ۹۰۳-0534 گزینه اول رو انتخاب کردن و گفتن مجوزها مشکل داره، با کشورهای پیشرفته مطابق نیست. آقای کامرانی از اردبیل گفتن اول گزینه سوم یعنی عدم مهارت عوامل تولید، بعد گزینه دوم یعنی منابع مالی. و 0912-57-41 گزینه اول رو انتخاب کرده، یعنی مجوزهای کسب و کار. صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پای نقش اساسی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده داره. این صنعت یکی از صنایع بسیار مهم، پرشتاب و تأثیرگذار در توسعه و رشد صنعتی هر کشوری به شمار میاد، به طوری که امروزه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه صنعتی مورد توجه قرار میگیره. خدمت شما عرض کنم که در همراهی با آقای وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بازار سیمان رو در زمینه توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت بررسی می‌کنیم. آقای منایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب‌عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای معنی، الان وضعیت تأمین و توزیع سیمان چه جوری است در کشورمون؟
سرکار خانم تاجدادی، اجازه بدید من اول یه تأکید بکنم به نحوه قیمت‌گذاری سیمان.
اونم خوبه، از سازوکار تعیین نرخش بفرمایید.
اون همین هستش که ما در رابطه بحث سیمان به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت گذاری سیمان مشمول قیمت گذاری تثبیتی دولت نیست و بر این اساس واحدهای تولیدی میتونن که در واقع با رعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوبه هیئت تعیین تثبیت قیمت ها رأساً نسبت به قیمت گذاری و فروش محصولات خودشون در واقع اقدام بکنن. من نکته بعدی که میخوام بگم گو بحث وضعیت تامین توزیع مکفی سیمان تو داخل کشوره. ببینید ما الان برآورد نیاز سالیانمون به سیمان کشور در کشور 55 تا 60 میلیون تنه، در حالی که ما یه ظرفیت اسمی بیش از 88 میلیون تن در کشور در واقع ایجاد کردیم. این جالبه بدونید که تولید و توزیع سال 98 ما 61.5 میلیون تن بوده و میزان توزیعمون هم 54 میلیون تن در واقع سال 98. همین عدد تو 6 ماهه اول 99 ما تو بخش تولید 35 میلیون تن در واقع تولید داشتیم.
بله.
که نسبت مشابه در واقع سال قبلش 2% افزایش تولید داریم و یه چیز هولوش 34.7 میلیون تن هم توزیع انجام شده که اینم نسبت به مشابه در واقع سال قبلش ما 14% افزایش توزیع داشتیم. اما علارغم این نرمال بودن این فضای کنونی تامین و توزیع سیمان تو سطح کشور، یه چند تا نقطه تهدید وجود داره که این باعث ایجاد یه سری تغییرات افزایش قیمت تو بازار مصرف کنونی در واقع سیمان شده
ما در واقع آقای معنایی در نیمه اول سال در زمینه قیمت سیمان همینطور در توزیعش نوسان زیادی داشتیم. تو یک نیمه از سال ما دو بار افزایش قیمت داشتیم روی کالایی مثل سیمان.
من این رو توضیح میدم. ببینید این رو توجه بکنیم که عرضم همین بود که تو این فضای کنونی تامین توزیع خوبه در واقع سیمان یه سری نقاط تهدیدی ایجاد شده که این حقیقتا خارج از اختیار تولید کنندگان در واقع سیمانه. خب. نکته اول این بحث عدم ثبات نرخ حمل و نقل کالا و خدمات تو سطح کشوره که حالا در مشخصا در رابطه با سیمان به دلیل این وزین و حجم بودن سیمان و بود مسافت برخی از استانهایی که ما از منبع تولید و تامین تا نقطه مصرف داریم متاسفانه در واقع این دریافت مبالغ غیرقانونی تحت عنوان پشت بارنامه توسط باربری ها این شیوع پیدا کرده و حالا حسب اطلاع ما تو برخی از استانها واقعا این سهم اثر این هزینه حمل و نقل و بارگیری تقریبا شده برابر با نرخ فروش خود محصول.
خب چرا در این زمینه کنترلی اتفاق نیفتاده؟
خب کنترل در واقع مسئول کنترل که خب مشخصا سازمان حمل و نقل و راهداری کشور هست. اونجا هم در واقع حالا ما حسب پیگیری‌هایی که و هماهنگی‌هایی که با دوستانمون هم داریم اونها هم دقیقاً یک سری در واقع مبالغی رو دارن تحت عنوانی که واقعا اون هزینه که اون باربر یا اون کامیوندار در واقع باید بگیره که چقدر باشه. اینی که در واقع اتفاق میفته متاسفانه یه توافق حالا غیر قانونیه که بین در واقع اون کامیوندار و اون مصرف کننده دریافت کننده محصول در واقع اتفاق میفته. راضی میشه به این که یه عدد بالاتری رو بده یا اینکه اون باور میگه من برات هم نمی کنم تا این مبلغ رو در واقع بدی. این باعث شده که به هر حال تأثیر خودش رو تو بهای تمام شده مصرف کننده تو سطح بازار در واقع این اقدام
خب این در واقع یک نوع سرپیچی از قیمت‌های مسبب هست.
حالا من تو بخش اون بحث بررسی و برخوردهای کنترل نظارتی اونو من عرض میکنم.
خب بفرمایید الان چه جوری
هست؟ اولیش همین بحث عدم ثبات نرخ حمل و نقل بگم. خب. نکته دومی که تو سال جاری اتفاق افتاد البته تو سنوات قبل هم بود ولی امسال شدتش خیلی بیشتر شده این بحث شناور بودن نرخ مواد اولیه کیسه سیمانه. پلی پروفیل یعنی که در واقع تو بورس عرضه میشه چون منبعث از در واقع کشف قیمت اونجا بر اساس قیمت‌های جهانی هست و طبق قانونی که تو بورس در واقع داره این در واقع باعث شده که این افزایشی که صورت گرفته یه تأثیر رو تو بهای تمام شده سیمان کیسه‌ای ما که این در واقع بیشترین مصرف رو این سیمان کیسه‌ای تو بخش مصارف مردمی ما داره در واقع بذاره. ما همین امسال در دومین باری که در واقع همونجور که شما فرمودی این افزایش قیمتی که موافقت شد دقیقاً به خاطر سهم اثر این در واقع نرخ کیسه بود که توی سیمان کیسه‌ای چون ما تو در واقع سیمان فله‌ای که این تغییر قیمت رو نداشتیم قیمت سیمان کیسه‌ای رو تو هر در واقع کیسه‌ای از 17500 تومان رسون به 19500 تومان برای مصرف کننده.
بله.
نکته سوم هم که باز این خیلی نکته مهمیه بحث بروز مشکلات ناشی از قطعی گاز کارخانجات تو برخی از استانها که تو فصول سرما ما معمولا هر سال این قصه رو داریم منتهای مراتب این هم برمیگرده مخصوصا به اون کارخونه‌هایی که مازوت سوز هستن و این هم بیشتر مثلا تو استانهایی مثل سیستان بلوچستان یا اون استانهایی که ما نقاط سردسیر در واقع داریم اتفاق میافته. علاوه بر اون امسال اضافه شد یه تغییر نرخ فروش سوخت مازوت از قیمت یارانه‌ای که مطابق مصوبه دولت باید به اینها میدادن به FOB خلیج فارس که البته مثلا من به شما میگم این نرخ مثلا یارانهش بوده 120 تومن این به 300 تومن میخواست که در واقع افزایش پیدا بکنه و بهش اضافه بکنید اون هزینه حمل و نقل که ما تو هر استان معمولا باید اضافه بر این 300 تومن در واقع داشته باشیم. حالا مشخصا من تو استان کردستان رو بررسی میکردم این نرخ به 143 تومن نرخ حمله در واقع میرسه که تو هر لیتر که در واقع با اون 300 تومان اضافه کنه شما نزدیک 450 تومان در واقع تغییر نرخ فروش نرخ مازوت رو از 120 تومان به 450 تومان باید می داشتید که البته ما سریعا این قصه رو در واقع حتی مکاتبه که وزیر محترم صنعت معدن تجارت در واقع داشتن با وزیر محترم نفت، در واقع این مشکل رو ما سریع مطرح کردیم و در حال حاضر دارن در صدد در واقع رفع مشکل هستن. ظاهرا تصمیماتی دال بر در واقع چیزش متوقف کردن اجراش هم.
خب حالا این موارد و نقطه ضعف هایی که شما برشمردید که در خصوص تأمین و توزیع، حالا در بیشتر در زمینه توزیع وجود داشت، بفرمایید که چیکار میکنید که این نظارت به سامانی اتفاق بیفته تا این شیوه عرضه و فروش مشکلاتش برطرف
بشه؟ ما ببینید در واقع اون اقدامات کنترلی نظارتی ما تو دو تا بخش، یک اون در واقع بر اساس اون بررسی و تحلیلی که از فضای بازار داریم و پیشنهاد کارشناسی که باید یعنی دادیم برای بحث تثبیت تنظیم بازار سیمان به مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر. به هر حال ما نقطه آخر فرایند تنظیم بازار، شما اگر فرایند تنظیم بازار رو به تأمین و توزیع قیمت و نظارت در واقع تقسیم بکنید، ما حلقه آخر در واقع این جریان هستیم که اونجا اختیارات داریم. اما به جهت اون اشرافی که داریم بر اون در واقع اتفاقاتی که تو بازار تو فضای تامین و توزیع قیمت میافته، به هر حال یکی از کارهایی که انجام میدیم بحث مطالعات و تحلیل کارشناسی و ارائه در واقع اون پیشنهادات بهنگامی که باعث انشاءالله بلکه تصمیم گیری مؤثر بشه توی بازار هست. یکی از کارهایی که انجام دادیم تو این بحث، یعنی در واقع ما مشخصا پیشنهاد کارشناسی سازمان حمایت برای بحث تثبیت تنظیم بازار سیمان این هستش که یا این که بیان در واقع به واسطه وجود فضای کاملا رقابتی که ما تو بحث تأمین و توزیع سیمان داریم، بیان سیمان رو تو بورس عرضه بکنن، اونجا کشف قیمت بشه. البته این شرطش اینه که ما عرضه مستمر توسط کلیه واحدهای تولیدی رو تو
خب
بورس
داشته باشیم. خب حالا اینها که در زمینه سیاست کلان برای نرخ سیمان هست، اجازه بدید من یکی از پیامک ها رو خدمت شما بخونم. آقای عظیمی مهر گفتن در خصوص کرایه حمل در زمینه سیمان، پایین ترین تعرفه حمل متعلق به مساله ساختمانی و مهمان برنامه اتهام رو به سمت کرایه حمل و پشت بارنامه میگیرن که اصلا وجود نداره. سیمان همش صادر میشه و دلالی در این عرصه زیاده.
نه به هیچ عنوان در واقع اینجوری نیست. خود دوستان هم میدونن، فقط هم در رابطه با سیمان هم اتفاقا نیست. ما حتی رو بحث محصولات فولادی مثل تیراهن و محصولات در واقع سایر مسائل ساختمانی که هست، ما این بحث پشت‌بارنامه در واقع شاید از سنوات گذشته داریم. مثلا یه چیز مرسومیه که واقعا کتمانش در واقع یه خود خالی از لطفه. من عرضم این بود که سازمان راهداری در واقع اون تعرفه های مشخص رو اعلام کرده و حتی اون در واقع فاکتورهایی هم که صادر میشه برای اون باربر و برای اون حمل کننده بر اساس نرخ در واقع چیز هست، اون تعرفه های قانونیه. منتهی مراتب این پشت بارنامه یعنی که یه توافق غیر قانونی بین اون حمل کننده و اون دریافت کننده که به شکل در واقع توافق
این توافق تحمیلی هم هست، اینجور که شما شرحش دادید.
در واقع پشت این در واقع فاکتورها دست نویس میشه. ما در واقع چند مورد شکایت هم در واقع روی این قصه.
خب پس امیدواریم این مورد رو حتما آقای معنایی پیگیری کنید که این مشکل حداقل از صنعت سیمان برطرف بشه.
همینجا عرض بکنم به این که ما با مواردی که بهمون منعکس بشه گزارش بشه حتما در واقع پیگیری میکنیم و برخورد میکنیم و نتیجهش هم به اون در واقع شکایت کننده میدیم.
امیدواریم به هر حال این صنعت آقای معنایی حتما مورد توجه باشه از نظر عرضه، توزیع و در واقع قیمت گذاری و نظارت هایی که اتفاق میفته، چرا که بسیاری از شنوندگان عزیزمون برای ما پیامک ارسال کردن. حتی خانم کوکب شکراللهی از تبریز که گفتن میخوام سیمان بخرم، اینقدر گرون شده که نمیتونم. به هر حال امیدواریم این بازار هم هر چه زودتر به سامان برسه. تشکر میکنم از اینکه با ما همراه شدید.
من حقیقتش میخواستم که آماری هم از اقدامات همکاران و زحمات همکاران بازرسی ما تو سراسر کشور بگم.
انشالله تو برنامه دیگه ما حتما باز مزاحمتون میشیم که شما هم خبر به سامان رسیدن وضعیت عرضه و توزیع سیمان انشالله رو به ما بگید و هم آماری رو که فرمودید. متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
وضعیت این روزهای بازار سیمان رو بررسی کردیم در گفتگو با آقای وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان. از شما شنوندگان عزیز پرسیدین که شما مهمترین مانع رو در سر راه تولید در چه مواردی می‌بینید؟ گزینه اول مجوزهای کسب و کار، گزینه دوم منابع مالی و گزینه سوم عدم مهارت عوامل تولید. سامانه پیامکی ما 30036-37. بریم پاسخ‌ها رو بررسی کنیم. آقای جواد آهنگر گزینه اول رو انتخاب کردن، آقای آزاد از پاکدشت گزینه اول، آقا امین از نیشابور گزینه دوم، آقای اصحری از کرج گزینه دوم رو باز انتخاب کردن. خدمتتون عرض کنم که 0917-34-25 گفتن هر سه گزینه و باز شنونده عزیز دیگه خودشون یک گزینه اضافه کردن و گفتن که گزینه چهارم هم هست که ما باید بازارهای جهانی رو در اختیار بگیریم. اینها موانع تولید رو در این موارد دیدن این شنوندگان خوبمون. به نظر شما مهمترین مانع تولید در کدام موارد هست؟ مجوزهای کسب و کار، منابع عالی و منابع مالی و عدم مهارت عوامل تولید؟ صفر 912-35-85 پیامکشون بعد از گفتگو با آقای خلیل محبتخواه به دست ما رسید. گفتن میشه بپرسید استان مرکزی در شهرستان ساوه هم ثبت نام برای طرح ملی مسکن هست یا نه؟ همکار خوبم خانم قاسمی زحمت کشیدن و از آقای محبتخواه پرسیدن، گفتن خیر در شهر ساوه فعلا ثبت نام نیست. خدمت شما عرض کنم که کامیونداران و رانندگان وسایل حمل نقل عمومی سنگین مدتی هست که با مشکل کمبود لاستیک و گران بودن این کالای ضروری دارن دست پنجه نرم میکنن. میخواییم که مشکل این گروه از هموطنان عزیز رو بررسی کنیم در همراهی با آقای احمد کریمی، دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور. آقای کریمی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما هستیم.
زنده باشیم.
سلام علیکم در خدمت شما و همکاران عزیز.
متشکرم. آقای کریمی، کمبود لاستیک برای کامیونداران عزیز چقدر جدیه؟
بعد شما رسیدم ببینید، ما متاسفانه با یک سیاست واحدی مواجه نیستیم، با یک سیاست مشخص و معینی مواجه نیستیم در دولت برای بحث این که مشکل بخش همراه جاده ای رو خوشتن به تامین قطعات به ویژه لاستیک حل و فصل بکنیم. خب عهد دولتی رو ابتدای امسال اومدن و حذف کردن، ولی خب با تلاش وزیر محترم راه داشتن اون افرادی که عرض رو دریافت کرده بودن و هنوز لاستیک رو نیاورده بودن اجازه دادن که تا پایان بهمن ماه این لاستیک به هر حال بیاد وارد شرخه حمل و نقل بشه. این میتونه 10% از نیاز ما رو تا پایان سال تأمین بکنه، یعنی این 3 ماه آخر سال رو 10% تأمین کنه و مابقیش رو ناگزیر هستن که از بازار آزاد تهیه کنن. حالا 2 تا نکته هست. این که خب لاستیک قرار با عرض نیمایی تهیه بشه. متاسفانه ما میبینیم که لاستیک با عرض نیمایی قیمتش در بازار از قیمت بازار آزاد گرونتر تموم میشه، چون یک سری حدیثاییست که روال دولتیش به این لاستیک تعلق میگیره که تو بخش آزاد متاسفانه به دلیل اینکه بعضن حالا به صورت واردات غیر رسمی یا مسائل مشابه اتفاق افتاده اون هزینه ها نداره و بازار آشفته درست کرده، ضمن اینکه ما بعد برندها رو توی بازار هم نداریم متاسفانه.
خب راهکار چی هست؟ چه باید کرد؟
چون که امکان واردات وجود دارد، امکان برنامه‌ریزی وجود دارد، الان یه شایعه اتفاق افتاده که قرار هست لاستیک رو با عرض پایین‌تر وارد بکنن و منتظرن که به این عرض پایین درصد که ما قرار نیست دیگه درگیری همچین موضوعاتی بشیم، تعیین تکلیف بکنن برای وارد کنندگان و متاسفانه هیچ نظارتی هم بر توزیع لاستیک داخل نیست. یعنی تولید داخل رو ما هنوز نتونستیم اون آماری که تولید میشه بیا توی چرخه حمل و نقل قرار بگیره و به درستی توزیع بشه. به هر حال باید مدیریت بشه. من احساس میکنم که توی این زمینه وزارت صنعت بسیار ضعیف عمل کرده.
خب پس شما متولی رو وزارت صنعت معدن و تجارت و در واقع به نوعی کاستی
و تامین و توزیع به عهده وزارت صنعت، الان توزیع رو وزارت راه شهرسازی و سازمان راهداری پذیرفته، انصافا در حد ساعتی که لاستیک در اختیارش قرار میگیره واقعا داره درست توزیع میکنه، یعنی بر اساس کار کرد. ولی این میزان لاستیک که میاد توی سامانه با اون میزانی که مورد مصرف است اصلا برابری نمیکنه و هم تقاضای بسیار بیشتر عرضه در بازار.
خب پاسخ وزارت صنعت معدن تجارت در رابطه با مطالبه کامیانداران چی هست؟
ما توی جلسات روز یک شنبه خدمت های وزیر راه هستیم و حالا نقدی از وزارت صنعت میاد مطرح میشه. ببینید پاسخ درست نیست، یعنی ما از اول از سال 97 حالا متوجه شدیم که هیچ اشرافی به صورت میزان نیاز لاستیک، میزان واردات، میزان توزیع داخل و که بتونه تو این زمینه یک هماهنگی رو ایجاد بکنه، یک مدیریت بکنه نداشته. بالاخره باید به اینجا برسن. ما با توجه به مشکلاتی که طی دو سال گذشته شاهدش بودیم الان دیگه باید این زمینه برنامه‌ریزی بشه. ما امیدواریم که حداقل ما الان به پایان سال نزدیکیم، حجم انبوهی از نیاز در پایان سال و ابتدای سال آینده
تردد بیشتر خواهد
برنامه‌ریزی بکنم.
بسیار خوب، امیدواریم که انشالله بتونیم توی یک برنامه دیگه همین موضوع رو با مسئولان در وزارت صنعت معدن تجارت در میون بگذاریم و پاسخ درخوری دریافت بکنیم. از اینکه با ما همراه بودید آقای کریمی متشکرم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. لاستیک کامیونداران بر روی مدار گرانی موضوعی بود که در میون گذاشتیم با آقای احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران کشور. شنوندگان عزیز همراه ما باشید تا لحظات دیگه، میریم سراغ بازار سهام و سرمایه.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای تهانی سلام عرض میکنم.
سلام و ظهر بخیر. سلام و ببخشید ظهر بخیر. سلام و صبح بخیر برای خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترمش.
خیلی ممنون، متشکرم. بشنویم گزارش شما رو از بازار سهام و سرمایه.
خب شاخص کل تا اینجای کار حدود 3% منفی بوده و 39,687 واحد شاخص منفیه. یه مقدارم این هوش و حواس رو از ذهن ما فعاله بازار سرمایه برده، 1,310,546 واحد در حال حاضر عدد شاخص پارس و فولاد و پملی و شرسه و چچادو که کلو و به ملت بیشترین تأثیر گذاران منفیه بر روی شاخصن. این دفعه دعوای آقای رزم حسینی وزیر محترم سمت رو داریم با بازار سرمایه. از اون طرف هم آقای ترامپ اومده فولادسازای ما رو تحریم کرده، برانی عوامل دست به دست هم دادن که بازار سرمایه بسیار شرایط نامساعدی رو بگیره. واقعا من متاسفم به خاطر این مباحثی که دارم عرض میکنم. حدود البته 18,000 میلیارد تومان ارزش معاملات ما، نمیدونیم در بازار سرمایه در این اقتصاد از داخل بترسیم یا از بیرون از کشورمون بترسیم. شستا قنوش، کاما، فولاد، خودرو، کماسه، خساپا، دارای کم، شپنا بیشترین ارزش معاملات رو تا اینجا به کار به خودشون اختصاص دادن. عرض کردم البته بازار داره صفحه فروش رو میخرن، ولی خب چه فایده ای داره؟ هر روز پایین‌تر از روز قبل هستن سهام دارن. بازارهای جهانی مثبت پیدا میشن.
خب بریم سراغ پرسش های شنوندگان عزیزمون. آقای اعتمادی از قرچک گفتن چرا سهام ذوب آهن که جزو فلزات هست ارزشش اونقدر نسبت به فولاد پایین تره؟
خب این طبیعیه، حالا ذوب آهن رو نباید با فولاد مقایسه کرد، ذوب آهن رو باید با کویر مقایسه کرد که آدم شاخ در میاره. در ذوب آهن چجوری مدیریت میشه، در کویر چجوری مدیریت میشه. ذوب آهن خب شرکتی متاسفانه به دلیل مدیریت دولتی و عدم بهره‌وری همچنان نتونسته در مدار سودسازی درست و حسابی قرار بگیره و خب خیلی زیانه، یعنی افت زیادی هم کرد و به سهامدارانش صدمه زد و نباید اصلا با فولاد مقایسه بشه.
0919-3059 گفتن سهام فولاد بخریم یا خودرو.
والا الان جفتشون افت کردن. اگر قسمت بلند مدت پورتفولیو رو میخوان داشته باشن و برقل سهمی باشه که ریسک گریزتر باشه فولاد، و اگر یه سهامی میخوان که البته اون هم قیمتش در این اعداد به نظر من بد نیست، خودرویی ها میتونه مناسب باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای طهانی با خاطر همراهیتون با برنامه. خدا نگهدار.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
خب بریم سراغ آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار سکه طلا و ارز. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز، خدمت همه شما سلام عرض ادب و روز بخیر دارم. همکار محترم، به شما هم سلام عرض ادب دارم.
عزیزان
من، اونس طلا روند افزایشی رو گرفته و این حالت همچنان ادامه دار شده. 1947 دلار 45 سنت نقره با 27 دلار و 35 سنت، پلاتین با 1110 دلار و 30 سنت، پلادیوم هم 2458.50 آخرین قیمت صفتیش بود. بازار طلای تهران الان چند روزی خریدار خیلی پیدا کرده، افزایش قیمت رو در داخل بازار داریم. نرخ ارز هم رفته تو حالت افزایشی. آخرین قیمت برای طلا 5,248,000 تا 50,000 تومان در نوسان بود. روال فعلا در حالت افزایشی و هر گرم طلای 18 گرم مبلغ 1,215,000 تومان رو مشاهده کرده. طلای 24 عیار هم با توجه به اینکه همگام با طلای 18 عیار در نوسان هست، 1,610,000 تومان در هر گرم معامله شد. آخرین قیمت ها برای سکه، با توجه که برای سکه هم تقاضای فیزیکی مقداری زیاد شده، سکه تمثال حضرت امام با 12,300,000 تومان به صورت عمده و 12,500,000 تومان به صورت خورده فروشی قیمت گذاری شده. بهار آزادی هم 11,990,000 تومان سکه اینی، 6,400,000 سکه رو، 4,400,000 و سکه گرمی هم با 2,400,000 آخرین سطح قیمتشون بود. صرافی ملی هم امروز افزایشی قیمتش رو باز کرد، 25,900 تومان. بازار آزاد میتونه در محدوده 26,100 تومان قیمت رو در دقایق دیگه همکاری ما شروع کنن. یورو اروپا با 31,796 تومان، پوند انگلیس 38,847 تومان، درهم امارات 7,197 تومان، لیر ترکیه با 3,530 تومان، دلار کانادا 20,655 تومان و دینار عراق 27 ریال آخرین قیمت های معاملاتیشون بود. ولی بازار نفت هم خب تلاطم رو به خودش نشون میده. امروز هم نفت حالت افزایشی داشت. نفت تب 50.09 سنت، برن 53.95 سنت و نفت اوپک با 51.36 دلار. همکار محترم سوالی باشه باز در خدمت.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون. با شما خداحافظی میکنم آقای مومنپور.
خوبی داشته باشید. شما رو به خدای بزرگ
خدا نگهدارتون. در گفتگوی ویژه امروز برابر با روال هر چهار شنبه میپردازیم به مسائل و مشکلات تولید. بنابراین شما تولید کنندگان عزیز صاحبان اصلی این بخش از برنامه ما هستید. میتونید مسائل و مشکلاتتون رو بگید که انشالله در برنامه مطرح کنیم و با مسئولان امر به طور مستقیم این مسائل و مشکلات رو در میون بگذاریم تا هرچه مانع در سر راه تولیدتون هست هرچه سریع تر از بین بره. سامانه پیامکی ما 30,036,37 در اختیارتون هست. ضمن این که میتونید به این سوال ما هم پاسخ بدید، مهمترین مانع در سر راه تولید از نظر شما چیست؟ مجوزهای کسب و کار، منابع مالی و عدم مهارت عوامل تولید. هر کدوم رو انتخاب میکنید برای ما ارسال بفرمایید.